بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، احکام المقبوض بالعقد الفاسد،
صفحه 234.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یمکن ان یخدش فیه فأن التمكن من المثل ليس بشرط لحدوثه في الذمة ابتداء، كما لا يشترط في استقراره استدامة مع تروب التعذر بعد التلف. خاطر مبارك دوستان باشه، ما بحثی رو که دیروز آخر جلسه شروع کردیم این بود که آیا بین تعذر تاری و تعذری که از ابتدا رخ می‌دهد تفاوت است یا تفاوت نیست. ایشون فرمود که جناب علامه اون 5 تا احتمالی که مطرح کرد در عبارتش اوورده بود که ما فرضمون جاییست که وقتی عرض کنم این مال تلف می شود مثلش تو بازار موجود بود، اما بعد از یه مدتی تعذر مثل اتفاق افتاد. یعنی فرض جناب علامه در قواعد تعذر تاری بود، تعذر عارضی بود. اما اگر تعذر از ابتدا باشه چی؟ عرض کردیم مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرمود اگر از همون لحظه تلف این مثلی مثلش در بازار متعذر بود، اونجا ما احتمالات 5 گانه قواعد رو دیگه نداریم، بلکه ملاک قیمت یوم تلفه، یعنی همون روزی که تلف میشه، که این مقارن است با تعذر مثل در بازار. و چون مقارن با تعذر مثل در بازار هست، قیمت همون موقع رو ما باید ملاک قرار بدیم و اون قیمت رو ضامن به مالک پرداخت میکنه. این حرفی بود که کی زد دوستان؟ جامع المقاصد زد، محقق ثانی. به شیخ انصاری عرض کردیم آقای شیخ انصاری، تو ذهن مبارک محقق ثانی چی بوده که در فرض تعذر مثل از ابتدا فرموده قیمت یوم التلف ملاکه؟ ایشون چی جواب داد؟ فرمود شاید در ذهن مبارک محقق ثانی این بوده که اگر از همون ابتدا تلف مثل در بازار متعذره، هیچ وقتی از اوقات رو شما نمیتونید تصویر بکنید که مثل گردن ضامن اومده باشه. چرا؟ چون تا زمان تلف، یعنی هنوز تلف نشده بود، این گردنش بود، یعنی باید اینو برمیگردون به آقای مالک. بعد از تلف هم که تبدیل شد به قیمت، چون فرضمون این است که مثل چیه؟ متعذره. وقتی مثل متعذر شد، اصلا مثل گردنش نیومده، این مستقیما تبدیل شده به قیمت، مثلم هیچ وقت گردن این آقا نیامده. ولذا همون زمانی که این تبدیل به قیمت میشه، ما قیمت رو باید ببینیم چقدره و اون قیمت رو آقای ضامن به مالک پرداخت بکنه. اینا حرفایی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. حالا جناب شیخ انصاری میخواد به محقق ثانی و فرمایش ایشون در بحث گذشتمون اشکال کنه. چی میفرماد؟ ببینید آقا، خوب عرضم رو دقت کنید. سابقا تو تعذر تاری یادتون باشه یه اختلاف نظری وجود داشت. مثال همیشگیمون یادتون نره، روز شنبه آقای قاسب برنجا رو بگو قصبش کرد، یک شنبه پخت کرد خورد تلف شد، چهار شنبه تعذر مثل اتفاق افتاد، جمعه میخواد پول بده، درست شد؟ اینجا که یک شنبه یوم تلف بود و چهار شنبه یوم تعذر بود، یه اختلاف نظری داشتیم، میگفتیم آیا چهار شنبه که مثل متعذر شد همروز چهار شنبه تبدیل میشه به قیمت یا نه؟ با اینکه روز چهارشنبه تعذر مثل اتفاق افتاده، اما هنوز مثل گردن این آقا هست، تا کی؟ تا روز جمعه که میخواد دفع قیمت کنه. یه همچه اختلافی رو قبلا مطرح کردیم. تمایل شیخ انصاری اونجا چی بود؟ ایشون میگم مثل گردنش میمونه. خب حالا برگردید به بحث خودمون، یه یادآوری کردم برگردید به بحث خودمون. توی بحث خودمون آقای شیخ انصاری میگه چه اشکال داره؟ همینجور که در تعذر تاری ما میگفتیم روز چهارشنبه که تعذر پیدا کرد بازم مثل گردن این آقا میمونه، الانم که روز یک شنبه که یوم تلف است مقارن شده با یوم تعذر مثل، بگیم یک شنبه که این تلف شد اونی که گردن این آقا میاد کیه؟ مثله، با این که متعذره. فقط ممکنه شما بگید آقا چطور میشه یه چیز تعذر داشته باشه در این حال به ذمه این آقا هم بیاد؟ میگیم مشکل شما مگه چیه؟ مشکل شما این است که تکلیف به مالایوتاقه. ما عرض میکنیم تکلیف به مالایوتاق نیست، این آقا ذمه‌اش مشغول به مثل شده، اما الان که مجبورش نمیکنیم بره از زیر زمینم شده مثل رو پیدا کنه بده، ذمه‌اش بماند تا وقتی که میخواد قیمت رو بده، اون موقع اگر مثلش پیدا شد مثلش رو بده، نشد قیمت همون موقع رو بده. چه اشکال داره ذمه‌اش مشغول به مثلی بشود که این مثل در بازار همون روز یکشنبه متعذره؟ در واقع ها اشکال جناب شیخ انصاری به محقق ثانی این است که تعذر مثل در روز یکشنبه که یوم تلف است، این باعث نمیشه که مثل به گردن این آقا نیاد. آخه محقق ثانی حرفش این بود دیگه، میگفت چون روز یک شنبه که یوم تلفه یوم تعذر مثلم هست، هیچ وقتی از اوقات این آقا تکلیف به مثل ندارد، ذمه‌اش مشغول به مثل نشده. ما عرض میکنم خب چرا؟ رو چه حساب؟ همون یک شنبه که یوم تلفه یوم تعذر مثل هست، مثل به گردنش بیا. امروز متعذره، اومدیم و فردا تو بازار پیدا شد، یه هفته دیگه تو بازار پیدا شد، ما نمیتونیم بگیم مثل گردن این آقا نیست. و لذا دوستان ایشون میفرماد رو همین حساب که آقایون فرقی بین تمکن و عدم تمکن از مثل نگذاشتن، تو باب قرضم این تفصیل رو ندادن. آخه تو باب قرضم همین داستان رو داریم، ما این داستانی که الان داریم مطرحش میکنیم ما عیناً تو باب قرضم هست. اگر من برنج که مثلیه به شما قرض دادم که یه ماه دیگه به من پس بدین، امروز سر یک ماه شده میخوای به من پس بدی، رفتی تو بازار برنج و گشتی پیدا کنی پیدا نکردی به من بدی، یعنی مثل چی شد؟ متعذر شد. آیا با تعذر مثل، مثل از گردن این آقای قرض کننده یعنی مقترض، مثل از گردنش برداشته میشه دیگه به ذمه‌اش نیست؟ خب این حرفا اونجا هم هست، هیچ کس اونجا فرق نگذاشته بین این که این آقا تمکن از مثل دارد یا ندارد، چه تمکن دارد چه ندارد، مثل گردنشه. حالا تا وقتی که میخواد تبدیل به قیمت بشه، اون موقع باید ببینیم آیا مثل در بازار پیدا میشود یا نمیشود. خلاصه آقا جناب شیخ انصاری میگه آقای محقق ثانی، خود شما هم در تعذر تاری قبول داری. آخه میدونی مبنای محقق ثانی در تعذر تاری با مبنای شیخ انصاری یکیه، یعنی اگر یک شنبه تلف شد چهار شنبه تعذر مثل پیدا کرد، حتی محقق ثانی هم اعتقادش اینه با تعذر مثل روز چهار شنبه مثل از گردن این آقا ساقط نمیشه، مثل از گردنشه خود محقق ثانی. شیخ انصاری میگه آقا چه فرقی میکنه این تعذر از ابتدا باشه روز چهارشنبه حاصل بشه؟ چه فرقی میکنه تعذر از روز یکشنبه که یوم تلف است باشه یا روز چهارشنبه حاصل بشه؟ اگر شما تعذر رو مانع از استقرار مصدر ذمه میدانید، خب تو در هر دو جای حرفو بزنید. اگر هم مانع نمیدانید، بگو تو هر دو جای حرفو بزنید. لذا فرق گذاشتن بین این دوتا از خودم وجهی نداره. فقط یک توجیه ممکنه حرف جناب محقق ثانی داشته باشه. دوستان بزرگوار، محقق ثانی چی گفته که ما الان میخوایم توجیهش کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید آقا، محقق ثانی بین تعذر تاری، یعنی تعذر روز چهارشنبه که بعد از یوم تلفه، با تعذر از ابتدا که تعذر مصر از روز یکشنبه که یوم تلف باشه فرق گذاشت. گو اگر تعذر چهارشنبه اتفاق بیفته، هنوز مصر گردن این آقاست، یعنی تعذر سبب سقوط مصر از ذمه نمی شود. اما همین تعذر اگر یوم تلف باشه، روز یکشنبه باشه، مصر به گردنش نمیاد. محقق ثانی هم چه حرفی زد؟ شیخ انصاری میگه برای توجیه حرف محقق ثانی یه راه وجود داره. اون راه چیه؟ ببینید آقا، شیخ انصاری دوستان آدم با انصافیست، یعنی خصمشم که حرفشو قبول نداره تا بتونه حرفشو زیبا سازی میکنه، یعنی توجیهش میکنه. میگه شاید این تو ذهن محقق ثانی بوده. چی تو ذهن محقق ثانی بوده؟ ایشون میفهمه شاید محقق ثانی میخواد اینو بگه. میخواد بگه آقا ما به روایات وجوب مثل که مراجعه میکنیم، کمکم کنید، مرادمون از روایات وجوب مثل همون روایاتی بود که سابقا عرض کردیم، مثل آیه اعتدا، مثل قاعده علالید، علالید ما اخذت حتی تعدی، و روایات دیگری که در باب قصد و امثال اینها داریم. ایشون میفهمد ما وقتی میریم استظهار بکنیم از روایات، روایات میگن آقا وقتی این تلف شد در صورتی مثل میاد گردن این آقا که مثل تمکن داشته باشه، تعذر نداشته باشه. در واقع روایات وجوب مثل مختص صورت تمکنه. البته تمکنم که میگیم تمکن عرفیه دیگه، نه تمکن عقلی. آخه بعضی وقتا شما میتونید 10 کیلو برنجو پیدا کنی، اما اینجا باید باشی بری پاکستان 10 کیلو برنجو برداری بیاری. خب اون تمکن عقلی هست، اما تمکن عرفی نیست. ما بگیم آقا روایاتی که میگن مثل به گردن ضامن میاد در مثلیا، اونا اختصاص دارن به صورت تمکن عرفی، ولذا روز یک شنبه که تلف شد اگر همون موقع مثل متعذر باشد، اصلا روایات وجوب مثل بگیر این مورد رو شامل نمیشه، چون این از اول تمکن وجود نداره. اما اگر تعذر روز چهارشنبه اتفاق بیفته، روز یکشنبه که تلف شد، روایات چی میگن؟ روایات میگن مثل الان امکانش وجود داره، تعذر نداره، لذا به محض تلف روایات شاملش میشه، میگه این مثل گردنش میاد. حالا روز یکشنبه مثل گردنش اومد، دوشنبه اومد، سهشنبه اومد، چهارشنبه که متعذر شد، ما شک میکنیم آیا با تعذر تاری مثل از گردن این آقا ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ استصحاب عدم سقوط مثل در ذمه این آقا رو میکنیم. فهمیدی چی شد؟ ببین آقا، جناب محقق ثانی یه حرفی زد. اولش شیخ انصاری گفت آخه چه حرفیه میزنید شما؟ حرفی که محقق ثانی زد چی بود؟ فرق گذاشت بین تعذر از ابتدا و تعذر تاری. گفت اگه تعذر همون موقع تلف انجام بشه، یعنی همون موقعی که این مال تلف شد متعذر بود مثلش در بازار، اینجا گفت اصلا مثل گردنش نمیاد. اما اگر تعذر چهارشنبه سه روز بعد از تلف با فاصله اتفاق بیفته، گم مس گردنش میاد، با تعذرم مس از گردنش نمیفته، از ذمه ساقط نمیشه. شیخ انصاری گفت چه فرقی میکنه بین تعذر تاری و تعذر از ابتدا؟ این دو تا که فرق نمیکنن. اگه بناست تعذر تاری سبب نشود که مس از گردنش بیفته. خب از اولم بگید مس گردنش میاد. اگه از اول مس گردنش نمیاد، خب تعذر تاریر هم بگید مس از گردنش میندازه. این حرف اولش بود. بعد شیخ میگه شاید اینجوری حرفش رو توجیه کنیم، شاید محقق ثانی اینو میخواد بگه که ما به استظهار روایات وجوب مثل که مراجعه میکنیم، میبینیم روایات ظاهرش این است که وجوب مثل مال صورت تمکنه، یعنی مثل واجب میشود اگر تمکن وجود داشته باشه. من از شما سوال میکنم اونجایی که تعذر از روز یک شنبه است روایات شاملش میشه، یا اونجایی که تعذر از روز چهارشنبه است؟ اونجایی که روز چهارشنبه است، روز یک شنبه که از اول تمکن وجود نداره، لذا روایات شاملش نمیشه. اگر تعذر چهارشنبه اتفاق بیفته روایات شاملش میشه. فقط ممکنه شما بگید خب چهارشنبه که تعذر پیدا کرد مثل ساقط بشه از ذمه، ایشون میگه استصحاب استقرار مثل رو داریم. نگاه کنید عبارت رو، و یمکن ان یخدش فی، ممکن است خدشه شود، ان یخدش فی خدشه شود در این کلام جامع المقاصد فرمایش محقق ثانی، به چه بیان؟ به ان تمکن من المثل لیس به شرط لحدوث المثل فی الذمه ابتداءا. تمکن از مثل شرط حدوث مثل در ذمه از ابتدا نیست. یعنی چی آقا؟ یعنی میتواند تعذر داشته باشه از ابتدا، در عین حال ذمه این آقا مشغول بشه به چی؟ به مثل. یعنی مشغول ذمه به مثل بشود با اینکه مثل تو بازار پیدا نمیشه. آقا تکلیف ما لایوتاق هم نیستا. چرا؟ چون ممکنه بعدن پیدا بشه. الان که ما نمیخوام بگیم از زیر زمینم که شده تو پیدا کن بیاد بده به مالک، ولی ذا تکلیف به مالای طاقم نیست. کما لا یشتر تو فستقرارهی استدامتن علام اعترف بهی، همچنان که خود علام اعترف بهی، یعنی خود محقق ثانی هم اینو قبول داره که در وسط کار اگر تعذر اتفاق افتاد مثل از ذمه این آقا ساقط نمیشود. همینجور که شرط نیست اون تمکن در استقرار مثل استدامتن، یعنی اونجایی که چهارشنبه تعذر اتفاق میفته معترب به تعذر بعد از تلف. و لذا دوستان یعنی چی؟ لذا یعنی چون بین تمکن و عدم تمکن از مثل فرقی نیست، لمی از کن احدون حاضر تفصیل فی باب القرض، احدی این تفصیل رو تو باب قرض نگفته. دوستان این تفصیل یعنی چی؟ یعنی تفصیل بین تمکن از مثل و عدم تمکن از مثل. آقا چه تمکن داشته باشه چه نداشته باشه، در مثلی اون چه به ذمه و ضامن است چیه؟ مثله. چه تمکن داشته باشه چه نداشته باشه تو باب قرض هم کسی فرق نگذاشته. و بل جمله آقای محقق ثانی، شما که خودت قبول داری اگر تعذر تعذر تاری باشد مثل از ذمه این آقا ساقط نمی شود، فاشتغال الذمه بالمثل ان قید بتمکن، اشتغال ذمه ضامن به مثل اگر مقید به تمکنه، یعنی مقید است به تمکن از مثل، خب لازم الحکم به ارتفاعه به طرق به تعذر. لازمش این است که شما خودتونم قائل بشید چهارشنبه اگر تعذر پیدا کرد از ذمه ساقط میشه. و الا کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اشتغال ذمه مقید به تمکن نباشد، اگر اشتغال ذمه مقید به تمکن نباشد لازم الحکم به حدوث اون اشتغال مع التعذر من اول العام. خلاصه آقا بین اول و وسط فرقی نیست. اگر شما وسطی رو قبول دارید که به ذمه‌اش باقی میمونه، خواه از اول هم بپذیرید. اگر اولی رو قبول ندارید وسطی رو هم نپذیرید. چه فرقی میکنه اینا با هم؟ الا ان یقول، مگر اینکه جناب محقق ثانی بخواد یه حرفی رو بزنه. فاعل یقولو کیه؟ محقق ثانی. مگر اینکه محقق ثانی بخواد اینجوری بگه. چی بگه؟ بگه از اون طرف ان ادله وجوب المثل، ما به ادله وجوب مثل که مراجعه میکنیم، مثل چی؟ مثل آیه اعتدا، مثل مثلا اون روایتی که فرمود المقصوب کله مردودون، یا مثل علالیده ما اخذت حتی تعدی، این عرض کنم ادله ای که میگه مثل واجبه، ظاهرتون فی صورت تمکن. دوستان ظاهرتون فی صورت تمکن شما بگید یعنی چی؟ یعنی اگر از اول تمکن وجود نداشت اساسا مثل گردن این آقا نمیاد ها؟ و این لم یکن مشروطن بهی عقلا. گرچه دوستان این تمکن تمکن عرفیست، مشروط به تمکن عقلا نیست. یعنی ما تمکن عقلی رو ملاک قرار نمیدیم، تمکن عرفی رو ملاک قرار میدیم. این و این لم یکن مشروطن بهی عقلا رو از عبارت بردار. ان ادله وجوب المثل ظاهرتون فی صورت تمکن فلا تعم صورت العجز. دیگه صورت عجز رو شامل نمیشه. میخواد چی رو نفیش کنه؟ اونجایی که تعذر تعذر ابتدایی است، یعنی از یک شنبه که تلف میشه مثلش در بازار متعذره، اونو شامل نمیشه. خب وقتی اونجا شامل نشد، حالا سوال، روز چهارشنبه که تعذر پیدا میکنه اونجا چی؟ میگه نعم ازا ترع العجز. دوستان ترع العجز تو مثال ما یعنی چی؟ یعنی اونجایی که چهارشنبه تعذر اتفاق بیفته اونجا فلا دلیل علی سقوط المثل و انقلابه قیمیا. این فلا دلیل دوستان بشکافی تو شکمش چی پیدا میکنی؟ استصحاب بقاء ذمه ضامن به اون مثل. یعنی ما قبلش که یقین داریم این آقا ذمهش مشغول به مثل بود، الان نهایت شک میکنیم، استصحاب داریم، دلیل بر سقوطش نداریم. این دلیل بر سقوطش نداریم یعنی چی؟ یعنی استصحاب داریم. خب وقد یقال علی المحقق المذکور. دو خط دیگه بخونم سوال جواب بدم. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه به من حواست باشه. محقق ثانی دوستان یه حرفی زد، شیخ انصاری اول بهش اشکال کرد، بعدم با الا ان یقول چیکار کرد؟ خواست درستش کنه. جناب صاحب جواهر یه اشکال دیگری به محقق ثانی داره. میگه آقای محقق ثانی حواست با منه؟ صاحب جواهر به محقق ثانی اشکال داره. میگه آقای محقق ثانی اگر شما قائل بشوی، اگر شما قائل بشوی که در فرض تعذر ابتدایی اصلا مثل گردن این آقا نمیاد، یعنی اونجایی که روز یک شنبه تلف میشه، بگید روز یک شنبه تلف میشه، همون یک شنبه هم تعذر مس داره، که محقق ثانی چی میگفت؟ میگفت اصلا مس گردنش نمیاد. چی گردنش میاد از اول؟ قیمت یوم تلف. خب آقای صاحب جواهر میگه اگر این باشه که شما میگید اومدیم و روز یک شنبه تعذر مس داشت، اما دوشنبه این برنج از شمال وارد شد توی قم، الان دیگه مثلش تو بازار به وفور پیدا میشه، شما چی میگید؟ طبق فرمایش شما این آقا لازم نیست مثل الان بره بخره بده به مالک. چرا؟ چون از ابتدا چی اومد گردنش؟ قیمت. دیگه تبدیل به مثل شدن دلیل نداره. و حال این که دوستان ایشون میفرماد بعید میدونم احدی ملتزم به این حرف باشه، بعید میدونم احدی ملتزمی به این حرف باشه. انگار این واضح و روشن است که اگر روز یک شنبه متعذر بود اما دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه جنس وارد شد، هنوزم شما قیمتشو ندادی، خب اینجا باید مثل بخری بدی، روشنه که باید مثل بخری بدی. و حالی که طبق حرف شما لازم نیست مثل بخری. نگاه کن، لقد یقال، این یقال و فاعل صاحب جواهر بوده که حذف شده، گاهی گفته شده علیه محقق مذکور، یعنی به عنوان اشکال بر محقق ثانی اینطور گفته شده، ان لازم مما ذکره، لازمه فرمایشی که جناب محقق ثانی ذکر کرد اون رو اینه، انه لو ظفر المالک بالمثل قبل اخذ القیمه. یعنی اگر مالک روز یک شنبه تو بازار برنج نبود که ضامن بیاد برای مالک بخره، اما فردا پس فردا آقای مالک رفت خودش بازار رو گشت، گفت آقا برنج اینجا هست، قیمتش هم مناسبه، برو برنج بخر به من بده، برو برنج بخر به من بده. اگر مالک ظفر پیدا کرد به مثل قبل از اخذ قیمت، لم یکن له المطالبه، طبق حرف شما نباید بتونه مطالبه کنه. و حال این که لا از اون نو احدن یلتزمه، ایشون میگه من گمان نمی کنم احدی ملتزم به این حرف باشه. و فیه تأمل، این تأمل رو دوستان من عرض بکنم، یه لحظه حواست به من باشه، محقق ثانی چی گفت؟ محقق ثانی گفت اگر روز یک شنبه که یوم تلف باشد یوم تعذر مثلم باشه، اون موقع مثل گردنش نمیاد، قیمت گردنش میاد. خب تا اینجاشو درسته، محقق گفته. اما واقعا نظر محقق این است که قیمت گردنش میاد حتی اگر بعدن مثل پیدا بشود. یعنی بعدن اگر مثل پیدا بشه تبدیل به مثل نمیشه. اینو از کجا میگی؟ شاید محقق ثانی نظرش این باشه. به صاحب جواهر داریم عرض میکنیم ها، آقای صاحب جواهر، شاید محقق ثانی نظرش این باشه که حکم منجز فعلی این آقا قیمته. چرا؟ چون مثلش تو بازار متعذره. بعد از یک روز، دو روز، یه هفته، یک ماه شما قیمت رو هنوز نداده، مثل تو بازار پیدا شد. خب اونجا تکلیف این آقا بگو میشه یه چیز دیگه، میشه مثل. شاید این رو جناب محقق ثانی بپذیره. این که محقق ثانی معتقد است یک شنبه که مثل در بازار متعذر است توی اوم تلف، اون که به ذمه این آقا میاد قیمته، معناش این نیست که بعدن اگر مثلم اومد مثل رو نباید بده. چه بسا مثل که اومد این آقا بگه وظیفه این آقا تا حالا به عنوان یک تکلیف فعلی منجز قیمت بود، حالا که مثل بازار پیدا شده مثل رو باید بده، و این دیگه با فرمایش شما منافاتی نخواهد داشت. این حرف حرفیست که دوستان برخی از محشین اینجا عرض کنم به عنوان دفاع از محقق ثانی بیانش کردن. هم شهیدی داره، هم مامقانی داره، هم دیگران دارن. سوال دارید بفرمایید. استاد، ظفر مالکانی که
مالکی رفته از جای پیدا کرده
بالاخره الان ظفر پیدا کرده. این ظفر ظفر عرفیه دیگه. فرض بزنید
پیدا کردن بازار هست،
ببینید مالک که رفته پیدا کرده، یه وقت شما میگید برنج 8000 تومان کیلو 20000 تومان پیدا کرده، خب بله اون وضعیتش متفاوته. اما اگر جنس و بازار نیست، زحمتش هم خود مالک کشید، رب از راه دور این برنج رو برداشت آورد، گوه آقا این فروشنده، اینم برنج تو بخر به من بده، این دیگه چه زحمتی برای زامن داره که شما میگید اینجا رو شامل نمیشه؟ عرض کردم قیمت بالا که شما میفرمایید اگر قیمت غیر عرفی باشه اونو شامل نمیشه. ما الان فرضمون اونجا نیست. فرض بکنید این آقا رفته یه فروشنده ای رو پیدا کرده، میگه تو رفتی تو بازار پیدا نکردی، من تو کوچه نمیدونم مش حسن خان اینو پیدا کردم، تو پیدا نکردی، بیا بریم با هم دیگه اونجا این جنس هست به قیمت مناسبم هست بخر به من بده. اونجا شما چی میفرمایید؟
اگر
اول
نبود
وقتا هم
اگر بوده باشه الان
دیگه
نیست.
دیگه نه دیگه، ببینید صاحب جواهر اینجوری تصویر میکنه، میگه محقق ثانی غیر از این جوابی که تو فیه تأمل ما دادیم ها، تصویر صاحب جواهر اینه، میگه محقق ثانی میگه آقا از اول این که دیروز آخرین سطری که خوندیم چی بود؟ لعدم تنجز تکلیف بالمثل علیه فی وقت من الاوقات. حرف محقق ثانی اینه، میگه آقا به محض اینکه تلف شد، اونی که میاد گردن این آقا دیگه مثل نیست. چی میاد گردن این آقا؟ قیمت. و این تبدیل شدن این قیمتی که الان اومد گردنش، بعدن به مثل دوباره ولو با پیدا شدن مثل، این دلیل نداره. انگار تصور کرده صاحب جواهر که آقای محقق ثانی که میگه قیمت میاد گردنش، یعنی قیمت میاد چه بعدن مثلش پیدا بشود چه نشود. چرا؟ نه نگفتیم اینجوری، ما اینجوری نگفتیم که شما اشکال کنید. وقت من الاوقات یعنی بین تلف و تعذر فاصله ای نیست که مثل بیاد گردنش بعد بخواد برداشته شه، یعنی همون موقع طرف تعذرم داشت. این که بعدن مثل پیدا می شود، این خب ممکنه پیدا بشه، اما وقتی قیمت اومد اومد دیگه.
درست، ما همه قیمت اومد، یعنی ما همه قیمت اومد، یعنی ما همه قیمت اومد، یعنی ما همه قیمت اومد،
دیگه الان ما الان بحثمون اینه که یه چیز کالای داده الان میخواد بهش برگردونه که اسمش هم نیست
و نخواهد بود. شما یه همچی تصویر نفرمایید. چرا؟ چون صاحب جواهر این تصویر رو نکرده که این حرف رو میزنه. این که صاحب جواهر به محقق ثانی اشکال میکنه معلوم میشه این حرفی بود که ما توی چی زدیم؟ توی فیه تعمل زدیم. این جواب صاحب جواهره. خب دیگه ما جواب رو که دادیم اگه میخواید تایید کنی که آقا تایید نیاز نداره. بگید آقا.
چون
محقق داره وظیفه فعلی زامن رو داره، وقتی وظیفه فعلی رو داره میگه وظیفه فعلی قیمته دیگه، اصلا بچه‌ها میگیم لغو کنیم.
نه
دیگه، ما به همین اشکال داریم، ما به همین اشکال داریم، میگیم وظیفه فعلی قیمت نیست، وظیفه فعلی مثل
نیست، بازار نیست، ما علکی وظیفه مثل رو
دقت کن، علکی نیست، این علکی نیست. میدونی چرا؟ چون اگه مثل بیاد به ذمته، به ذمه‌اش، و قیمت که میده قیمت یوم تلف رو نمیده، قیمت یوم دفع رو میده. فرقش اینه دیگه. ببین آقا ما سابقا چی گفتین؟ فرق اونجایی که چهارشنبه با تعذر مثل، مثل از گردن این آقا ساقط بشه و نشه چی بود؟ اون فرق اینجا هست. چه تفاوتی میکنه؟ ایشون گفت آقا چون روز یکشنبه که تلف شد مثل متعذره، مستقیم قیمت میاد گردنش، ولذا قیمت چی رو باید محاسبه کنیم؟ قیمت یوم تلف. شیخ چی میگه؟ میگه نه آقا مثل میاد گردنش. خب مثل که اومد گردنش چه اتفاقی میفته؟ میگیم خب قیمت رو هر وقت میخواد بده قیمت یوم دفع رو باید بده. این تفاوتش.
اگر
از هم
اول
پایدشون
که نمیاد. چرا؟ چون در این صورت حکم قیمی رو پیدا میکنه. میتونیم بگیم اینجوری، یعنی که با میشه بگیم چون قیمی هم همین حرف بزنیم به همین نتیجه رسیدیم، اون مثل میاد گردنش ولی مثلش رو نمیتونی پیدا بکنی، فرصت نمیشه پیدا کرد، پس قیمی اینجا هم همینطوره، درسته مثلیه اما دارم میگن عرفه نمیشه الان نمیشه حالا پیدا
نمیشه. ببین حالا حالا پیدا نمیشه این یعنی چی؟ اگر حالا حالا پیدا نمیشه، خوب دقت کنید، یعنی ولو حالا حالا پیدا نشه، اگر کالا کالای مثلیه، ما به چه دلیل بگیم قیمت گردن این آقا میاد مثل گردنش نمیاد، بعدم نتیجه بگیریم که قیمت قیمت یوم تلف هست؟ آخه تفاوت میکنه. قیمی چون قیمی است، از ابتدا این تبدیل میشه به چی؟ تو ذمه این آقا قیمت، ولی اون قیمت رو باید بده. وقتی قیمت رو باید بده میگیم قیمت یوم تلف رو بده، چون اون موقع این رفت قیمت نشست جاش. اما اگر شما در مثلی که حالا حالا ها نمیخواد مثلش تو بازار پیدا بشود، اگر بگی از اول قیمت میاد، قیمت میشه قیمت یوم تلف. اما اگر بگی مثل گردنش میاد، حالا درست حالا حالا بنا نیست بیاد، اما من مالک ثبت میکنم یه هفته دو هفته یا میاد یا نمیاد دیگه، اما اون موقعی که خواستم قیمت بگیرم قیمت کیا رو میگیرم؟ قیمت همون موقع رو میگیرم، نه قیمت آنها رو. این تفاوتش همون جوابی که به آقا دادم. اگر این تفاوت رو داریم و از اون طرف در مثلی دلیل داریم که باید مثل بده، این مثل به ذمه‌اش میاد، قیمت به ذمه‌اش نمیاد. آخرین سوال.
زمان
ادا
میاد و این جواهر رو
میسازه با همون شرایط
خصوص و
وضع. اونجا هم باید بگیم چطور، یعنی بگیم
ملزم نیست که
بده. نه نه، چرا؟ علتش این است که جواهر قیمیه. ببینید آقا ما قبلا عرض کردیم ما اجماع داریم در مثلی مثل میاد گردنش، در قیمی قیمت. حالا بعدا این بحث رو خواهیم کرد، ما که در قیمی میگیم قیمت باید بیاد گردنش یعنی چی؟ یعنی حتی اگر مثلش تو بازار پیدا بشه، این بحث سابه است که بعدن میاد، ما این بحث خواهیم کرد. در قیمیات که ما میگیم قیمت میاد گردنش، خب تو قیمیات هم درست قیمیه، اما یه وقتایی ممکنه مثلش تو بازار پیدا بشه، اونا رو چه کار کنیم؟ این داستان دیگری داره توی سابه میگه. خب دقت کنید دوستان، دقت کنید، حواستون به من باشه. ببینید دوستان، یکی از بحث هایی که ایشون از این به بعد مطرح میکنه اینه، این ثم ان المحکی رو اگر من بخوام باز عنوان براش قرار بدم، بنویسید کنارش، بنویسید منات در تعذر مصر چیه؟ منات در تعذر مصر چیست؟ این سوالیست که ما تو این ثم ان المحکی عن التذکره میخوام پاسخش بدید. ببینید آقا، ما تا به حال هی گفتیم تعذر مصر، اما چی سبب تعذر مصره؟ اگر شما حواست خوب به من باشه، اگر شما پول بدی به برادرت بگی برو 5 کیلو گوشت بخر بیار، این بره تو بازار یه قصابی، دو قصابی، 5 تا قصابی، 10 تا قصابی رو بگرده، نباشه میاد میگه بگو نیست. این نیست کفایت میکنه برای تعذر مصر، برای اعواض. آخه یه وقتی ما تعبیر به اعواض داشتیم، یه وقتی تعبیر به تعذر داشتیم. یادتون باشه قبلا هم عرض کردم یه تفاوتی اینا دارن، گرچه ما فعلا بین اعواض و تعذر هیچ فرقی تا حالا نگذاشتیم، از این به بعد یواش یواش معلوم میشه تفاوتش چیه. این نیست و تعذر دارد و اعواض دارد یعنی چی؟ جنا اول گزارش میده، میگه علامه در تذکره گفته میدونی تعذر یعنی چی؟ یعنی همین که توی اون بلد و اطراف این بلد وجود نداشته باشه تعذره. تو این بلد و اطراف این بلد وجود نداشته باشه مثلش این میشه تعذر. ولو دوستان الان توی قم، تو اطراف قم این برنج پیدا نمیشه، اما تو تهران پیدا میشه، تو کاشون پیدا میشه، تعذره. این تعذر محسوب میشه. این حرف کی؟ حرف تذکره. جناب شهید ثانی در مسالک همین حرف رو زده با یه قید اضافه، میگه به الله یوجد فی البلد و ما حوله مما ینقل عادتا منه الیه. یعنی چی؟ یعنی تو بلد خودت پیدا نشه، تو بلدهایی که این جنس از اون بلدها وارد میشه به بلد شما، اونجا هم پیدا نشه. آقا برنج رو از کجا وارد میکنن؟ از شمال. برنج تارم از شمال میاد، برنج هاشمی از شمال میاد، این از شمال میاد دیگه. اگه تو قم نیست، توی شمالم این برنج نیست، اون وقت میشه تعذر. دیگه نگفته فقط لا یوجد فی البلد و ما حوله، گفته لا یوجد فی البلد و ما حوله، از کجاها؟ مما ینقل عادتا منه الیه. اینجاها که نباشه میشه تعذر. به جناب محقق ثانی در جامع المقاصد میگیم شما نظرتون چیه؟ ایشون میگه آقا این حرفا رو بریزید دور. حالا این حرفا رو بریزید دور از منه ها، این حرفا رو بریزید دور، پس چه کار کنیم؟ محقق ثانی میگه تو موارد مختلف برید به عرف مراجعه کنه، ببینید کجا تعذر کجا تعذر نیست. عرفیه، عرفیه. آخه یه وقتایی آقا مثلا فرض کنید اگر فاصله شمال تا قم مثلا الان 500 کیلومتره، اون موقعی که با اسب و شتر و قاطر بنا بود کسی بره برنج رو برداره از شمال بیاره اینجا، حضرت عباسی عرفاً تعذر بود یا نبود؟ بود. حالا الان چه بسا شما تلفن بزنی شمال بگی آقا 10 کیلو برنج بدید دست یه اتوبوسی یه کیسه برام بیاره من اینجا برم ترمینال بگیرم تا شبم بتونی برنجو بگیری. اما اون موقعی که بنا بود با اسب و شتر و قاطر بری، خب باید سه ماه میرفتی و برمیگشتی که تا 10 کیلو برنج رو برداری بیاری. اونجا تعذر عرفی است، چه بسا امروزه تعذر عرفی نباشد. پس تعذر هر زمانی، هر مکانی، تو هر موردی به حسب خودش عرفاً باید ملاک قرار داده بشه. اینم دوستان حرف جناب محقق ثانی در جامع المقاصد. آقای شیخ انصاری شما چی میفرمایید؟ اینایی که گفتیم تا حالا چی بود؟ گزارش بود. جناب شیخ انصاری دوستان اینجا خوب عرضم رو دقت کنید، میفرماید که ما باشیم و مقتضای عموم روایات. کدوم روایات؟ همون روایاتی که به ما میگن اگر کسی ضامن شد در مثلی باید مثل بده. علی الید ما اخذت حتی تعدی، آیه اعتداف فعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا اون المقصوبو عرض کنم خدمت شما کلهو مردودون. این آیات و روایاتی که به ما میگه چی؟ میگه تو مثلی باید مثل بدی، تو قیمی باید قیمت بدی. این روایات. خب این روایت چی میگن؟ این روایت ظاهرش و عمومش و اطلاقش به ما میگه آقا تو مثل رو باید بدی علا ای حاله. این علا ای حاله یعنی چی؟ یعنی چه قیمتش توی بازار بالا باشه بگو، چه پایین، چه تهیه مثل معونه بردار باشه چه معونه بردار نباشه، چه زحمت داشته باشه شما بری از یه شهر دیگه برداری بیاری چه زحمت نداشته باشه. اگر ما به عموم روایات و اطلاق روایات توجه کنیم، ایشون میفرماد ما نمیتونیم حرف تذکره رو بپذیریم. تذکره میگفت چی؟ علامه در تذکره میگه همین که تو شهر خودت و اطرافش پیدا نشد تعذره، دیگه مثل نمیخواد بدی. خب اینا که میگن تو مثل باید بدی، ولو معونه بردار باشه، ولو قیمتش بالا باشه، ولو زحمت داشته باشه. پس ما باشیم و عموم اطلاق روایاتمون حرف تذکره قابل پذیرش نیست. حرف تذکره رو بذارید کنار، یعنی از اون سه تا حرفی که ما زدیم فعلا حرف تذکره چی شد؟ بگو، کنار زده شد. حتی دوستان چه بسا حرف مسالک رو هم بتونیم بزنیم کنار، چون اونم میگفت چی؟ میگفت بلد و اون جاهایی که این کالا از اونجا میاد. حالا اومدیم و تو این دوتا بلد نبود اما تو یه بلد دیگه بود، باز روایات من میکنه میگه آقا تو مثل باید بدی ولو معونه داشته باشه. لذا طبعا دوستان ما حرف تذکره و مسالک رو بر اساس عموماتمون و اطلاقاتمون نمیتونیم بپذیریم. خب حالا چه کار کنیم؟ حرف جامع المقاصد چی؟ حرف جامع المقاصد چی بود آقا؟ میگفت عرف. من از شما سوال میکنم آقا یه کسی فنی به من جواب بده، فنی جواب بدید حرف جامع المقاصد رو شما چجوری میتونی درست کنی؟ حرف درستی یا غلطه؟ جامع المقاصد که میگفت به عرف باید مراجعه کنیم. گفتم فنی ترسیدی؟ عرض کنم محضرتون. ببینید آقا حرف جامع المقاصد میدونه کی به درد میخوره؟ وقتی کلمه تعذر یا کلمه اعواز تو متن روایات ما بگو باشه. اگر تو روایت داشتیم امام صادق علیه السلام فرمود آقا تو اگر ضامن مثل شدی مثلش تو بازار اعواز داشت، اون وقتی که مثل میخواد بده قیمت بده. اگه کلمه اعواز تو روایت اومده بود دوتا دستمونو میبردیم بالا میگفتیم این اعواز رو هر جور عرف معنا میکنه شما همونجور معنا کنید، عرفی معناش کنید. اما آقا ما نه کلمه تعذر رو تو روایات داریم، کمکم کن، نه کلمه اعواز رو نداریم تو روایات. چرا جناب جامع المقاصد محقق ثانی میگه عرفی معناش کنید؟ مگه کلمه اعواز تو روایت اومده که من عرفی معناش کنم؟ اجازه بدید تمامش کنم. فقط آقای شیخ انصاری میگه ممکنه یه کسی بگه در معقد اجماع ما کلمه اعواز اومده. اگر کسی هم چه ادعایی بکنه چی بگه؟ بگه آقا آقایونی که اجماع دارن، اجماعات گفتن چی؟ تو اجماعات آقایون گفتن اگر اعواز عن المثل اتفاق افتاد اون وقتی که تبدیل میشه به قیمت، قیمت واجبه. اگر ما یه همچی چیزی رو داریم و کلمه اعواز تو معقد اجماع بیاد، تو معقد اجماع که میگیم بیاد یعنی چی؟ یعنی مجمعین اجماع کنندگان همه از این کلمه استفاده کرده باشن. یادتون باشه دوستان سابقا ما میگفتیم این کلمه در معقد اجماع باشد یا نباشد فرقش چیه؟ اجماع اگر معقد نداشته باشه حق اطلاقگیری نداریم، باید به قدر متیقنش تمسک کنیم. اما اگر اجماع معقد داشته باشه از اون معقد اجماع ما میتونیم اطلاقگیری کنیم، دیگه لازم نیست به قدر متیقن تمسک کنیم. ایشون میفرماد بله اگر کلمه اعواز در معقد اجماع اومده باشه اون وقت میشه مثل کلمه اعواز در روایات. چطور میشه ازش اطلاق گیری کرد؟ تو معنای اعوازم طبیعتاً باید بریم سراغ عرف، اونجا دیگه حرف جناب جامع المقاصد محقق ثانی درست میشه، اونجا حرف محقق ثانی درست میشه. حالا اگر یه کسی گفت نه آقا ما تو اجماعاتمون همه کلمه اعواز رو به کار نبردن، یه عدهشون از کلمه اعواز استفاده کردن، یه عدهشون از کلمه تعذر استفاده کردن، یه عده گفتن اگر مثل اعواز پیدا کرد تبدیل به قیمت میشه، یه عده دیگه گفتن اگر مثل تعذر پیدا کرد تبدیل به قیمت میشه. ایشون میفرماد در این صورت باید یه راه دیگری رو پیش بگیریم. چرا؟ چون بین معنای تعذر و معنای اعوال فرقه. ببینید آقا، تعذر معناش تعذر حقیقی است، اما اعوال نایابی عرفی رو میگن. مثل اینکه شما رفتی 10 تا قصابی رو گشتی پیدا نکردی، نیست دیگه، این نایابی عرفی، اعواض بهش میگن، اما تعذر بهش نمیگن. نگاه کنید، ثم ان المحكي عن التذكره ان المراد بالاعواض به اعواض المثل الا يوجد في البلد وما حوله، این حرف تذكره، و زاد في المسالك قوله مما ينقل عاده منه الی. این مما، ما رو چی معنا میکنی؟ یعنی از محلهایی که، از بلدهایی که نقل داده میشود عادتا، منهو، ضمیر منهو رو بزن به همون ما در ما ینقل، از محلهایی که نقل داده میشود عادتا، از اون محلها، الیهه یعنی به بلد خودت، الیهه یعنی الالبلد، کما ذکروا فی انقطاع المسلم فی، انقطاع یعنی تعذر یعنی اعواض، مسلم فیه یعنی مبیع پیش فروش شده در بیع سلم. میگه همین جور که آقایون در مبیع پیش فروش شده ای که متعذر میشود همین حرفو زدن، چون آخه تو مبیع هم همینطوره دیگه، شما وقتی یه کالایی رو پیش فروش میکنی 6 ماه دیگه تحویل بدی، 6 ماه دیگه که رفتی تو بازار تهیهش کنی بدی به این آقا، ممکنه متعذر بشه. این حرفو اونجا هم زده. و ان جامع المقاصد الرجوع فیه الال عرف، ایشون هم گفته عرفیه. به جناب شیخ میگیم شما چی معنا میکنی؟ میگه و یوم کنا این یقال ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس و تسلیتهم علی اموالهم، اشاره داره به چی؟ الناس مسلطون علی اموالهم علی الید ما اخذت تا تعدی، یا المقصوب و کلهو مردودون اعیانا کانت انفز من وجوب و تحصیل المرس. دیگه نرسیدیم تمامش کنیم، فردا عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.